أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب تا الان ما مرحله اول بودیم، اختلاف بایه و مشتری در سبب و موجب خیار. اون میگفت آقا عیب هست، اون میگفت عیب نیست، اون میگفت عیب قبل قبض، اون میگفت عیب قبل قبض نیست. پس اختلاف هایی که بود که مربوط به موجب و سبب خیار بود. حالا وارد مرحله دوم میشه. مرحله دوم اختلاف بایه و مشتری در مسقط خیار. بایه میگه مسقط خیار عیب آمده، لذا شما خیار عیب نداری. مشتری میگه نه، مسقط خیار عیب نیامده. اینجا مرحوم شیخ چند مسئله در مطرح میکنه، 3-4 مسئله در رابطه با اختلافات در مسقط خیار دارن. 5 مسئله مرحوم شیخ مطرح میکنه. خب مسئله اولی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که بایه و مشتری در چی اختلاف کرده. اون میگه آقا شما مبی معیوب بوده، قبول داریم، فروشنده میگه، ولی شما خبر داشتی قبل از معامله که مبی معیوب بوده، علم داشتی به عیب. خب وقتی علم به عیب داشته باشه دیگه خیار، یکی از مسقطات خیار عیب چی بوده؟ علم مشتری به عیب قبل از معامله. پس بایه ادعا میکنه که شما مشتری علم به عیب داشتی، مشتری میگه من علم به عیب عرضم بوده شما که نداشتم. خب اینجا چه اصلی جاری میشه که بینید که مدعی یکی منکره؟ بایه ادعا میکنه شما مشتری علم داشتی به عیب، اصل چیه؟ عدم علم مشتری به عیب. ما شک میکنیم که مشتری علم به عیب داشته یا نداشته، اصل عدم علم مشتری به عیب بوده قبل از عقد، لذا قول مشتری میشه موافق اصل، میشه منکر، لذا قولش با قسم خوردن چی میشه؟ مقدم میشه. پس اینجا قول مشتری مقدم میشه و مسئله نداره. پس الاولا لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه، آیا مشتری علم به عیب داشته یا نداشته قبل از عقد، یا اینجا قدم منکر العلم، مقدم میشه بر کسی که قولش منکر علم مشتریه، فیثبت خیار. خب مشتری میگه من علم به عیب نداشتم، قولش مقدم میشه، در نتیجه خیار وجود داره یا وجود نداره؟ خیار وجود داره دیگه، چون مشتری میگه من علم به عیب نداشتم، لذا خیار وجود داره. خب این مسئله اولش که مشکل نداشت. مسئله دوم اینه که بایه و مشتری هر دو قبول دارن که مبی معیوب بوده، ولی یکی از مسقطات چیه که قبلا خوندیم؟ زوال العیب قبل العلم بالعیب بود. یکی از مسقطات خیار عیب این بود که قبل از این که مشتری بفهمه که مبی معیوبه، عیب مبی خود به خود خوب بشه. زوال العیب یعنی زید بایه گاو کور رو مثلا فروخته، گاو شل رو فروخته، قبل از این که مشتری بفهمه این گاو معیوب بوده، شلی گاو خوب بشه، مثلا کوری گاو خوب بشه. اگر عیب زائل بشه دیگه مشتری خیال عیب نداره، دیگه گفتیم باید چه خیال عیب داشته باشه. خب اینجا حالا چی میشه؟ کی با کی اختلاف کرده؟ ها بایه میگه قبل از این که شما مشتری علم به عیب پیدا کرده بودی، این مبیع معیوب من چی شده بوده؟ خوب شده بوده، لذا شما خیار نداری. آقای مشتری میگه نه، این مبیع خوب نشده بوده، من فهمیدم مبیع چیه؟ معیوب. بعدن این مبیع پیش من خوب شده بوده، که بعد از علم به عیب مبیع خوب بشه دیگه فایده نداره. مهم اینه که قبل از علم به عیب خوب بشه. اینجا قول چه کسی مقدم میشه؟ اینجا دو تا احتمال و دو تا نظریه داده شده. بعضی گفتن قول قول بایه، بعضی گفتن قول قول چیه؟ مشتریه. خب پس مسئله این میشه از ثانیه لب اختلفا فی زوال عیبه قبل علم المشتری او بعده. این عیبه کی خوب شده؟ قبل علم مشتری خوب شده، که اگه قبل علم مشتری خوب شده باشه مشتری خیار نداره، یا نه بعد از علم به عیب مشتری این مبی خوب شده پیش مشتری، که اینجا مشتری خیار داره. علل قول به ان زواله بعد العلم، بنابر این مبنا که زوال عیب بعد از علم، لا یسقط العرش بل ولا رد، یعنی اگر بعد از علم مشتری به عیب مبی خوب بشه، اینجا خیار مشتری رو از بین نمیبره، ساقط نمیکند عرش و رد مشتری را. البته علامه میگه خوب شدن مبی مطلقا ساقط میکنه. پس قول دیگه کیه؟ قول علامه. مرحوم علامه میگه اگر مبی خوب بشه، چه قبل از علم مشتری باشه چه بعد از علم مشتری، کلا خیار عیب ساقط میشه. ولی مشهور چی میگن؟ مشهور میگن نه، خوب شدن مبی زوال عیب اگر قبل از علم مشتری به عیب باشه خیارو ساقط میکنه. خب اینجا قول کی مقدم میشه؟ ففی تقدیم مد البقاء فیثبت الخیار لاصالت بقائه و عدم زواله المسقط للخیار او تقدیم مدعی عدم ثبوت خیار. خب اینجا میگه آقا گفتن دو تا اصل هست، یک اصل موافق قول بایع، یک اصل موافق قول مشتری. اون اصلی که موافق قول مشتری چه اصلیه؟ مشتری میگه استثاب میکنیم بقای عیب رو. شما میگه عیب خوب شده، ما میگیم شک داریم که عیب قبلی خوب شده بوده یا خوب نشده بوده قبل از علم به عیب من. استثاب میگه بقای عیب قدیم، میگه عیب قدیم خوب نشده. یا اینطوری بگیم شک میکنیم که عیب قدیم زائل شده یا زائل نشده، اصل اینه که زائل نشده. خب این استثاب بقای عیب موافق قوله مشتریه، لذا قول مشتری چی میشه؟ مقدم میشه. این پس میشه قول مشتری. ففی تقدیم مدعی البقا، کسی که ادعا میکند بقای عیب قدیم رو، که اگر عیب قدیم باشه یعنی چی؟ یعنی یثبت الخیار، خیار عیب هست. چرا؟ چون اصل بقای عیبه، اصل عدم زوال عیبه، اصل اینه که اون عیب قبلی زائل نشده بوده که در نتیجه خیار مسقط بشه، لذا قول میشه قول مشتری. قول مشتری با قسم خوردن چی میشه؟ مقدم میشه. خب اینجا یک احتمال هم گفتن قول بایع مقدم. چرا؟ چون میگن سبب خیار مشتری چیه؟ اونی که منشأ خیار مشتری اینه که مشتری علم به عیب پیدا کنه. زمانی که مشتری علم به عیب پیدا بکنه در حالی که مبی معیوب باشه، این سبب ایجاد خیار میشه. بس چی میشه که مشتری خیار عیب پیدا میکنه؟ دو تا شرط داره: مشتری علم به معیوب بودن مبی پیدا بکند، و این علمش به معیوب بودن مبی در چه زمانی باشه؟ در زمانی باشه که مبی هم معیوب باشه. اما اگر مبی معیوب بودنش خوب شده باشه، مشتری علم به عیب پیدا کنه دیگه فایده این. پس مشتری باید در زمانی علم به عیب مبی پیدا بکند که مبی هم معیوب باشه. یعنی مبی معیوبه، مشتری هم علم به چی پیدا میکنه؟ علم به معیوب بودنش پیدا میکنه. خب ما نمیدونیم که آیا چنین شرطی اینجا وجود داشته یا چنین شرطی وجود نمیدونیم. در زمانی که مبی معیوب بوده مشتری علم به عیب پیدا کرده یا نه بعدش مشتری علم به عیب پیدا کرده، ما چنین چیزی رو احراز نکردیم که بگیم مشتری خیار داشته باشه. لذا شک میکنیم که مشتری خیار داره یا خیار نداره. چه اصلی جاری میشه؟ اصالت اللزوم. میگه نه مشتری خیار نداره، لذا قول بایع میشه موافق با اصالت اللزوم، لذا قول بایع مقدم میشه. بعد از کجا ببین چرا شما اصالت اللزوم رو جاری کردین؟ میگه به خاطر اینکه ما شک داریم که اینجا مشتری خیار داره یا خیار نداره. چرا شما شک داری که مشتری خیار داره یا خیار نداره؟ چون نمیدونیم زمانی که مبی معیوب بوده مشتری علم به عیب پیدا کرده یا علم به عیب پیدا، چون شک داریم در این، شک داریم که اصلا مشتری خیار داره یا خیار نداره. هر دو شک بکنیم در این که مشتری خیار داره یا خیار نداره، چه اصل جاری میشه؟ اصالت اللزوم جاری میشه. اصالت اللزوم میشه موافق قول کی؟ بایه. پس اینم یک اصلی که موافق قول بایه. پس نظریه دوم این میشه تقدیم قول کسی که مدعی عدم ثبوت خیاره، که بایه، بایه میگه نه خیار نداری. چرا؟ چون سبب یا شرط خیار چیه؟ سبب یا شرط تحقق خیار عیب علم مشتری به عیب است. که علم مشتری به عیب است حال وجود عیب. یعنی مشتری باید علم به عیب پیدا بکنه زمانی که مبی هم چی باشه؟ معیوب باشه. و هو غیر ثابته، این برای ما احراز نشده که آیا مشتری زمانی که علم به عیب پیدا کرده مبی معیوب بوده یا مبی معیوب. وقتی ثابت نشده برای ما شک میکنیم که مشتری خیار داره یا خیار نداره. چه اصلی جاری میشه؟ اصل لزوم العقد است. اصل اینه که عقد لازمه، اصالت اللزوم و عدم خیار. که این اصالت اللزوم و عدم خیار موافق قوله بایع میشه، لذا قول بایع مقدم میشه. پس دو احتمال در مسئله وجود داره. مرحوم شیخ میگه من قول اول انتخاب میکنم، اقواهما الاول، که همون قول اول باشه که موافق قول کی باشه؟ مشتری باشه. چرا شما فرعی مصوبه میشه اینجا؟ چرا شک من میکنم که خیار وجود داره یا خیار وجود نداره؟ چون نمیدونم عیب قدیمه بوده یا نه. وقتی استثاب بکنیم بقای عیب قدیم رو، پس دیگه شک مدر خیار برداشته میشه، لذا قول اولی مصوبه میشه، قول دومی مصوبه میشه. اصلش قول دومی میگه شک داریم در خیار اساس لزوم جاری بشه، قول اولی میگه تو استثاب کن بقای عیب قدیم رو، بگو عیب قدیمه هست. وقتی عیب قدیمه هست دیگه مشتری چی داره؟ علم داریم که خیار داره دیگه، اساس لزوم جاری نمیشه. لذا مرحوم شیخ میفهمه اقواهما الاول، گرچه عبارت متقدمه از علامه در تذکره در سقوط رد به زوال عیب قبل از علم یا بعد از علم، گفتیم علامه میگفت نه، زائل شدن عیب مطلقا مسخط خیاره. این عبارت علامه تو ما الثانی اشاره داره به نظریه دوم که اینجا خیار چی میشه؟ ساقط میشه. پس دو احتمال علامه قول دوم رو گفته، مرحومش قول اول رو میگه. خب این پس مسئله دوم، فرع اول مسئله دوم بود که مطرح کردیم. فرع دوم مسئله دوم که این فرع جالبی و خیلی عرضم چون دقیق میشه مسئله. خب فرع دوم مسئله دوم چیه؟ میگه ها خوب دقت کنیم، میگه زید فروشنده و امر خریدار هر دو اتفاق دارن. بر چی؟ هر دو اتفاق دارن که مبیع معیوب بود. این که هیچ، هر دو اتفاق دارن که این مبیع معیوب پیش مشتری عیب جدید پیدا کرده، پس یک عیب جدید هم حادث شده، و هر دو اتفاق دارن که یک عیبی خوب شده. پس چی شد؟ مبی معیوب بوده، عیب جدید پیدا کرده، یک عیبی هم زائل شده. منتها اختلاف در اینه که بایع میگه اونی که زائل شده عیب قدیمه، لذا تو خیار نداری. مشتری میگه اونی که عیبی که زائل شده عیب جدیده، لذا من خیار دارم. پس سه تا اتفاق داره یک اختلاف. اتفاق دارن که مبیع معیوب بوده، اتفاق دارن که مبیع معیوب عیب جدیدم پیدا کرده، اتفاق هم دارن که یکی از دو تا عیبا زائل شده. منتها اختلاف در اینه که بایع میگه اونی که زائل شده، اونی که زائل شده عیب قدیمه‌ایه، لذا شما خیار نداری، چون زوال عیب میشد چی؟ مسقط خیار. مشتری میگه اون عیبی که زائل شده چیه؟ عیب جدیده، لذا من خیار دارم به خاطر عیب قدیم. اینجا قلقل کی مقدم میشه؟ خب پس فرع دوم میشه لو اختلفا بعد حدوث عیب جدید، پس یک عیب جدید حادث شده، و زوال احد العیبین، یکی از دو تا عیبم چی شده؟ زائل شده. اختلاف کردن در چی؟ با یه مشتری فی کون زائل هو القدیم، اونی که زائل شده عیب قدیم بوده، که در نتیجه چی میشه؟ حتی لا یکون خیاران، دیگه خیار وجود نداره. قول بایع میشه که میگه خیار وجود نداره. یا نه، اونی که زائل شده حادث است، عیب حادث است بین رفته، که در نتیجه یث بطل خیار، که مشتری چی داشته باشه؟ خیار داشته باشه. خب اینجا قول کی مقدم میشه؟ اینجا میگه مرحوم شیخ فرموده که گفتن قول مشتریه، چون قول مشتری موافقه با استثاب بقای عیب قدیمه. ما شک میکنیم عیب قدیم زائل شده یا عیب قدیم زائل نشده دیگه. استثاب میگه بقای عیب قدیم. خب وقتی بقای عیب قدیم باشه، قول مشتری میشه موافقه با این اصل، لذا عیب قدیمه هست. وقتی عیب قدیمه هست مشتری خیار داره یا خیار نداره؟ عیب قدیمه باشه مشتری خیار داره دیگه. قدیم باشه استثاب میکنیم بقای عیب قدیم رو، میمونه مشتری خیار داره، قول مشتری هم میشه مطابق با این اصل، لذا مشکل حل میشه. پس قول کی میشه؟ مشتری میشه. خب اینجا اشکال کردن به ما، خب بیا استثاب کن بقای عیب جدید رو. چرا استثاب میکنیم بقای عیب بو عیب جدیدم که میدونی حادث شده، شک میکنی که عیب جدید از بین رفته یا از بین نرفته، استثاب بکنیم بقای عیب جدید رو. مرحوم شیخ میگه ها استصحاب بقای عیب قدیم اثر شرعی داره، ولی استصحاب بقای عیب جدید اثر شرعی نداره. چون اثر شرعی نداره گفتیم استصحاب کجا جاری میشه؟ زمانی که اثر برش بار باشه، دی اثر شرعی باشه. اگر استصحاب اثر نداشته باشه بار نمیشه. حالا ببینیم این دوتا استصحاب، یک استصحاب بقای عیب قدیمه، یک استصحاب بقای عیب جدیده، اینا کدومش اثر داره کدومش اثر نداره؟ خب استصحاب بقای عیب قدیم که اثر داره، چون همین که عیب قدیم ثابت بشه هست، خیار بار میشه، پس هیچ واسطه ای لازم نداره. همین که ثابت بشه عیب قدیمی بوده و عیب قدیم الانم هست و زائل نشده، برای مشتری چی ثابت میشه؟ خیار ثابت میشه. اما عیب جدید اگر بگیم باقیه، اثر نداره. چون اثر بقای عیب جدید چی میخواد باشه؟ یا عرش یا حق رد کردن و خیار داشتن. میگه عرش که بار نمیشه. چرا عرش بار نمیشه؟ چون میگه قبلا اگر یادتون باشه تو گفته بودن که یکی از مسقطات رد و عرش با هم دیگه حدوث عیب جدیده. مرحوم شیخ گفت حدوث عیب جدید حق رد کردن رو ساقط میکنه، ولی عرش رو ساقط نمیکنه. پس شما بگی استصحاب بکنی که عیب جدید هست، حق عرش ساقط نمیشه، اثر نداره این استصحاب که بخواد عرش رو ساقط بکنه. شما میخوای استصحاب بکنی که عیب جدید پیش مشتری هنوز هست تا بگی که آقا من بایه نباید عرش بدم. مرحوم شیخ میگه ما قبلا گفتیم که عرش ربطی به عیب جدید نداره. یعنی چی؟ چون مرحوم شیخ یادتون باشه اینطوری میگه وقتی عیب قدیم باشه عرش به گردن کی میاد؟ به گردن بایه میاد. بعدن عیب جدیدم حادث بشه عرش از گردن بایه نمیره، چون بایه بعد به خاطر اون عیب قدیم عرشو بده. عیب جدید فقط باعث میشه که مشتری حق رد نداشته باشه، ولی حق گرفتن عرش داره. پس شما میخوای استصحاب بکنی بگی عیب جدید هنوز هست، میخوای بگی عرش نمیخواد بده بایه، اون که ثابت نمیشه. چون علم هم داشته باشیم عیب جدید هست، بعدم بایه بعد عرش رو بده. پس عرش بودن یا نبودنش به استصحاب بقای عیب جدید ربطی؟ پس استصحاب بقای عیب جدید نمیتونه اثر شرعی داشته باشه در این که عرش رو بدیم یا عرش رو ندیم. پس اینو که هیچی بزنین کنار. میمونه در چی؟ میمونه در این که آیا استصحاب بقای عیب جدید میتونه حق رد کردن و از مشتری ساقط بکنه یا نمیتونه ساقط بکنه. اگر این اثر رو داشته باشه، این عرضه رو داشته باشه، تعارض میکنه دو تا استصحاب ها. ولی مرحوم شیخ میگه استصحاب بقای عیب جدید این اثر رو نداره که مشتری خیار نداره، چون اونی که خیار بودن یا نبودنش بهش ربط داره اینه که عیب قدیم زائل شده باشه یا زائل نشده باشه. اگر عیب قدیم زائل شده باشه مشتری خیار نداره، اگر عیب قدیم باشه مشتری خیار داره. شما میخواید چی بگی؟ بگی با استصحاب بقای عیب جدید پس عیب قدیم زائل شده پس مشتری خیار نداره. اینجا واسطه عقلی میخوره، چون با احد و ضده این میخوایی نفت بکنی ضده دیگر رو. میخوای بگی عیب جدید هست، پس حالا که عیب جدید هست پس چی؟ پس عیب قدیم زائل شده، چون ما علم اجماعی داشتیم که یکی از دوتا عیبا چی شده؟ خوب شده. اگر عیب جدید هست یعنی چی؟ یعنی عیب قدیم از بین رفته، حالا که عیب قدیم از بین رفته مشتری خیار نداره، میگه این میشه اصل مثبت. پس این دوتا استصحاب بقای عیب قدیم و بقای عیب جدید یکی اثر شرعی مستقیم داره که کدوم باشه؟ استصحاب بقای عیب قدیم باشه. اما استصحاب بقای عیب جدید اثر شرعی مستقیم نداره، چون عیب جدید باشه خودش اثر نداره. بعد بگیم عیب جدید هست پس عیب قدیم نیست، زائل شدن عیب قدیم اثر داره که خیار نیست، اصل مثبت میشه. پس اصل مثبت هم که حجیت نداره، لذا این دوتا استصحاب کدومش اثر شرعی مستقیم داره؟ استصحاب بقای عیب قدیم، لذا بقای عیب قدیم هم که میشه موافق با قول مشتری، لذا قول مشتری مقدم میشه. پس این نکته فنی خوبی داشت. پس مرحوم شیخ میفرماید چیکار کنیم اینجا؟ مقتضای قاعده بقای عیب قدیمه، که بقای عیب قدیم میگه مشتری چی داره؟ خیار داره. ولا یعارضه اصالت و بقاء الجدید، استصحاب بقای عیب جدید نمیتونه معارضه بکنه با استصحاب بقای عیب قدیم. چرا؟ چون که بقای عیب جدید لا یوجب به نفسه سقوط خیار را. این که بگیم عیب جدید هست خودش باعث نمیشه که خیار ساقط بشه. چرا این که بگیم عیب جدید هست خودش باعث نمیشه خیار ساقط بشه؟ چون نه، بعد بگیم عیب جدید هست پس عیب قدیم نیست، لذا خیار ساقط میشه، واسطه میخوره. الا من حیث و استلزامهی لزوال القدیم، الا به خاطر این که عیب جدید هست مستلزم اینه که چی شده؟ قدیمه زائل شده. یعنی بگیم عیب جدید هست پس قدیمه زائل شده لذا خیار نیست. میگه اینم که میشه اصل مثبت، چون قد ثبت فی الاصول، ما تو اصول گفتیم اصل عدم احد الضدین نمیتونه ثابت بکنه وجود ضد دیگر را تا مترتب شود بر او حکم ضد دیگر. این که بخوای ثابت بکنی ضد دیگر رو با نفی یک ضد میشه اصل مثبت. شما میخوای ثابت بکنی که چون عیب جدید هست پس ضدش که عیب قدیم باشه وجود نداره، لذا خیار وجود نداره، این میشه اصل چی؟ مثبت. اینجا اصل مثبت هم جاری نمیشه، لذا فقط کدوم اصل جاری میشه؟ استصحاب بقای عیب قدیم. بقای عیب قدیم موافق قول چی میشه؟ مشتری میشه. این تموم شد. تو همین فر بس ما گفتیم قول مشتری مقدم میشه با قسم خوردن. مرحوم علامه در تذکری از شافعی یک نظریه دیگه تأسیس کرده، گفته شافعی گفتن در اینجا که اختلاف میشه هر دو قسم بخورن، تحالف. گفته حکم مسئله میشه چی؟ تحالف. چرا؟ چون مشتری میگه عیب قدیم زائل شده، بایه میگه عیب جدید زائل شده، هیچکی که بیانیه نیورده. شافعی گفته هر دو قسم بخورن، هر دو قسم بخورن، هر دو قسمشون هم برای خودشون سود داره. پس شافعی اینجا حکم به چی کرده؟ حکم به تحالف هر دو کرده، گفته هر دو اینجا قسم بخوره. ما گفتیم مشتری بر قسم بخوره، یه قولم این بود که بایه بر قسم بخوره، قول سوم میشه که هر دو قسم بخورن تحالف. خب تحالف نتیجه چی میشه؟ اینطوری گفته لکن المحکی فی التذکره، علامه در تذکره حکایت کرده از شافعیه، گفته در مثل این مثال بعد هر دو چیکار کنه؟ تحالف و قسم بخورن. چرا؟ گفته تو این مثال لوشتر و عبد، شما یک عبدی رو میخرید و حدث فی ید المشتری نکته تو بیازن فی بینه، پیش مشتری یک سفیدی تو چشمش پیدا میشه، میشه عیب چی؟ جدید. و وجد نکته تون قدیمه، یک سفیدی هم قبلا تو چشمش داشته، میشه عیب قدیم. ثم زالت احداهما، یکی از این دوتا سفیدی زائل شده. فقال البایه از زائله القدیمه، اونی که زائل شده چیه؟ عیب قدیمه. فلا رده، در نتیجه خیار شما چی شده؟ ساقط شده. فلا رده ولا عرش. اما قال المشتری بل الحادثه، مشتری میگه نه، اونی که زائل شده حادثه، ولی رده، لذا من حق رد دارم به خاطر عیب قدیم، عیب قدیم چون هست. شافعی گفته اینجا چون هر دو ادعا دارن هیچ کم نمیتونه ثابت بکنه، هر دو قسم بخورن، یحلفان علی ما یقولان، هر کی قسم بخوره و هر دو که قسم میخورن نتیجه اینطوری میشه. اذا حلفا، هر دو قسم بخورن، استفاد البایه به یمینه دفع رد. بایه که قسم بخوره بر چی؟ مدعای خودش چی بود؟ که عیب قدیم زائل شده. خب عیب قدیم زائل شده مقتضای قسم بایه چی؟ یعنی شما مشتری حق رد کردن نداری. پس با قسم بایه چی ثابت میشه؟ دفع رد، دیگه مشتری حق رد کردن نداره. مشتری هم که قسم بخوره به چی؟ مشتری میگه عیب جدیده از بین رفته، یعنی عیب قدیمه هنوز هست. اگر عیب قدیمه هست مشتری به مقتضای قسمش میتونه چیکار کنه؟ عرش بگیره. و استفاد المشتری به یمینه چی؟ اخذ عرش را. این میشه جمع بین حقه. یعنی ما چیکار کردیم اینجا؟ رد و
برداشتیم
ولی عرش را ثابت کردیم، چون هر کی گفتیم قسمش یک فایده داشته باشه. بایه که میگه عیب قدیم زائل شده، میگیم با قسم تو پس مشتری دیگه حق رد کردن نداره. مشتری که میگه عیب جدید زائل شده، یعنی عیب قدیم هست، میگیم چون عیب قدیم هست تو با قسم میتونی از بایه چیکار کنی؟ عرش بگیری. پس اینو میشه نظریه سوم در مسئله. ولی مرحوم شیخ گفت نه، اینجا فقط یک اصل جاری میشه، اصل بقای عیب قدیم که اون اثر داره اگه عیب قدیم باشه، یعنی مشتری خیار و حق رد کردن چی داره. خب الحمدلله رب العالمین.